هیچ وقت دریغ نکردید و همیشه دست هموطنانتون رو به گرمی فشردید. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 9 صبح به وقت تهران هست. نبض دانش عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه نبض دانش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون قرار هست با حضور کارشناسان مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این برنامه از علی خورشیدی بنام، کارشناس رباتیک و تکنولوژی، دعوت کردیم که حضور داشته باشه تا سری بزنیم به دنیای فناوری‌های جالب در سال 97. علی جان سلام، وقتت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم.
خب علی جان، چه خبر از دنیای فناوری در سال 97 و فکر میکنم اتفاقات خیلی جالبی در حوزه گوشی‌های موبایل اتفاق افتاد؟
همینطور است. اگر بخوایم دنیای فناوری رو لیست کنیم، یک لیست بلندبالایی میشه که هر سال در واقع محصولات جدید معرفی میشه با فناوری‌های بعضن بسیار بسیار زیبا و شگفت‌انگیز. توی دنیای تلفن‌های همراه همونطور که شما هم اشاره کردید، ما هر سال خبرهای خیلی جالبی داریم، از جمله اینکه یواش یواش تولید کننده‌های تلفن‌های همراه دارند وارد بازار رقابتی گوشی‌های تاشو میشن. اما این گوشی‌های تاشو همون
مثل قدیم نیست دیگه.
مثل قدیم نیستش. آره، گوشی‌های ساده قدیمی که اتفاقا خیلی هم دوست داشتنی و کوچیک و جمع و جور بودن نیست، این بار یک گام فراتر گذاشتن و از LCD های قابل خم شدن و در واقع تا شدن اومدن استفاده کردن.
در حقیقت یک فناوری جدید ظهور پیدا کرده که میتونه باعث بشه گوشامون دوباره خم بشه، ولی نه به صورت مکانیکی مثل
بله دیگه هم. بله دیگه مکانیکی نیست، این مکانیکیش همراه با تا شدن LCD هستش که خب خیلی عجیب و جالب به نظر میرسه. و در همین یکی دو ماه اخیر تولید کننده های مختلفی مثل سامسونگ با معرفی حالا گلکسی فولدش و هواوی با معرفی میت ایکسش اومدن پیش قدم شدن توی معرفی این گوشی ها که حالا با قیمت های خیلی خیلی زیاد، طبیعی هم از تکنولوژی خیلی خیلی تازه است، با حدود رنج قیمتی 2000 دلار اومدن این گوشی ها رو معرفی کردن. طبیعتا انتظاری نداریم که تو نسل های اولش این گوشی ها خیلی خوب بتونن کار بکنن، شاید نیاز هست 2 تا 3 نسل هم حتی از روشون بگذره تا قابل استفاده برای ماها باشه، چه از نظر رنج قیمتی چه از نظر حالا کاربردی. اما خب این گوشی ها در زمانی که باز میشن تقریبا تبدیل به یک تبلت بین 7 تا 8 اینچی میشن که میتونه در واقع کاربری اون رو عملا عوض بکنه و برای خیلی ها میتونه کاربرد داشته باشه.
اما معنازه 2 تا کف دست.
بله.
شاید هم بیشتر.
بله بله شاید هم بیشتر. نکته و چالش بزرگی که تو اینا وجود داره این هستش که باید خب تستای خمشی زیادی روش صورت بگیره برای یک گوشی بتونه متوسط تا حدود 2 سال بتونه کار بکنه و این گارانتی رو اون سازنده داشته باشه. تا حدود 200,000 بار تست خمش حداقل روش انجام میشه که تقریبا یک پوشش 280 بار در روز رو شاید بتونیم بهش بگیم که میده این تست ها. نکته که وجود داره، بله، خب LCD و تکنولوژی در واقع فناوری کریستال مایع یا حالا صفحه های OLED که فناوری های جدیدتر هست، خب روشون معمولا از شیشه استفاده میشه. پیش از این ما تو گوشی های امروزی شیشه اونها ضخامتی بین 300 تا 400 میکرومتر داشت، الان به خاطر اینکه بتونه قابل خم شدن باشه فناوری به سمتی رفته که از ضخامت شیشه های با ضخامت 100 میکرومتر حتی میان استفاده
میکنن. یعنی چقدر میشه 100 میکرومتر اگه بخوام ضخامتشو با یه چیزی مقایسه کنیم؟ فکر میکنید
قطر موی انسان حدود 40 تا 120 میکرون هست و تقریبا میتونیم بگیم که این ضخامت این شیشه هم تقریبا به اندازه ضخامت یک تار موی انسانه و خب خیلی شگفت انگیز به نظر میاد. اما خب این راه با فقط LCD ها نبودن که گلوگاه در واقع این فناوری بودن. باتری ها هم همچنان یکی از چالش های بزرگی که همواره ما توش مشکل داشتیم و شاید تکنولوژی باتری به اندازه بقیه تکنولوژی ها اونطور که باید و شاید فلکسیبل و منعطف نبوده برای پیشرفت. و الان هم توی همین گوشی هایی که اخیرا معرفی شدن معمولا باتری ها رو به صورت دو تکه یک در واقع در هر پشت هر پنلی که حالا هستش اومدن قرار دادن که این مسئله فعلا حل بشه. اما در آینده خب دور از انتظار نیستش که مشکل باتری ها و انعطاف باتری ها هم حل بشه و اینکه دیگه کلا یک سیستم یک پارچه ای رو هم تامین انرژی داشته باشه.
بسیار عالی. و بعد دیگه چه خبرهایی در دنیای موبایل ها هست؟ بیشتر فکر می‌کنم تو حوزه امنیت موبایل خیلی داره کار میشه تا یه سال گذشته.
آره درسته. ما خب تو این چند سال اخیر انواع اقسام روش‌ها برای آنلاک کردن و باز کردن گوشی‌ها داشتیم، از روش‌های سنتی که حالا به صورت پین و پسورد بودن وارد شدیم به استفاده از حسگرهای اثر انگشت، ابتدا به صورت فیزیکال در پشت بدنه یا در دکمه جلوی بدنه قرار داشتن، خود موبایل قرار داشت، و در تکنولوژی‌های جدیدتر اومدن روی خود صفحه نمایش این رو قرار دادن، از اسکنرهای انبیه چشم، از اسکن کردن در واقع سبودی صورت اون کاربر بگیرید، تا اینکه جدیداً LG اومد در سری جدید G8 با تینک کیو اومد یک فناوری جدیدی معرفی کرد که اومد از پروژکتورهای فروسرخی استفاده کرده، از حسگرهای فروسرخی استفاده کرده که با رگهای کف دست این بار میاد بله باز میکنه، که حالا یک حسگر IRی هست، فروسرخی هستش که میاد یک اسکن مانندی از رگهای کف دست میکنه و از طریق اون میاد شناسایی میکنه. این روش هنوز روش نوعی هست، انتظار این رو نباید داشت که به سرعت در واقع اونطوری که ما با حسگر اثر انگشت یا روشهای دیگه گوشیمون رو آنلاک و باز میکنیم عمل بکنه، اما باز هم میتونه خیلی خیلی کاربردی باشه. یه جاهایی ما نمیتونیم دسترسی به گوشی داشته باشیم یا کاری داریم دستمون بنده با اشاره کردن بدون اینکه گوشی رو لمس بکنیم و گرفتن جلوی صفحه نمایش میتونیم گوشیمون رو باز
یعنی
بکنیم.
یه تصویر مادون قرمز یا فروسرخ داره از دست ما میگیره و برابر سازی میکنه با اون چیزی که در حالا حافظش یه جوری وجود
در واقع اینطوری که شرکت سازنده تا الان توضیح داده، میاد اطلاعاتی درباره هموگلوبین خون شما میگیره از طریق حالا رگ‌های کف دست، و خب این اتفاق خیلی مهمیه. در کنار این اومده یک شیوه جدید کاربری هم اضافه کرده و اونم این هستش که باز هم به کمک حالا فناوری یا حسگرهای فروسرخ و حالا حسگر فروسرخی که قرار داده داخلش، کافیه که بدون اینکه گوشی رو لمس بکنید با جسچرها و حرکت‌های انگشتاتون و دستتون گوشیتون رو کنترل بکنید، و خب اینم بازم حرکت خیلی جالب و جذابی هستش که قبل از اونم حالا ما با فناوری‌های مثل لیپ موشن و اینها اومده بودن یک در واقع پرده فروسرخ، یک پرده نوری رو درست می‌کرد که میومد به کمک حالا حرکت‌هایی که دست انجام میداد جلوی اون پرده نوری تشخیص میدادش که چه حرکتی مد نظر هست.
بسیار عالی. بخش اول گفتگومون بود با آقای علی خورشیدی بنام. میریم قسمت چهره سال 97 رو بشنویم و برمیگردیم با کلی نکات جالب در بخش دوم. آنتونی براون یکی از ستاره شناسایی هست که در سال گذشته اسمش سر زبان‌ها افتاد، از اون به عنوان نقشه بردار ستاره‌ها یاد می‌کنن. ستاره شناسی که داده‌های تلسکوپ فضایی گایا از کهکشان راه شیرو رو مرتب و سازماندهی کرد. برای بسیاری از ستاره شناسا کریسمس سال گذشته و درست در ساعت جهانی یعنی ساعت 10 رخ داد. در این تاریخ دانشمندان ماموریت گایا اولین مجموعه داده‌ای این فضاپیما رو منتشر کردن، یک کاتالوگ 551 گیگابایتی از موقعیت‌ها و حرکت‌های دقیق بیش از 1.3 میلیارد ستاره. پژوهشگران سراسر جهان به بررسی این داده‌ها علاقه‌مند شدند، اما آنتونی براون ستاره‌شناس رصدخانه لیندن در هلند در رویارویی با این مجموعه حس متفاوتی داشت و گفت بسیار بسیار خسته کننده است، و دست به کار شد و اومد این داده‌ها رو مرتب کرد و در اختیار بیش از 400 پژوهشگر در سراسر جهان قرار داد و این دستاورد بزرگی بود که آنتونی براون در سال 1197 به نام خودش ثبت کرد. هدف فضاپیمای گایا که آنتونی براون داده‌هاش رو مرتب کرد، ردیابی آسمان و ثبت نور ستاره‌ها در پهنه بیکران کیهانه. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. تاکید بکنم که این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و به آرشیو برنامه ها هم از طریق این اپلیکیشن دسترسی خواهید داشت. به بخش دوم رسیدیم و میخوایم با علی خورشیدی در مورد دوستات از فناوری های خیلی جالب در سال 2018 که اجرا میشه 1397 خودمون صحبت بکنیم که فکر کنم با این حال هوای عید هم تقریبا بخونه. علی جان چه چیزی برای ما آماده کردیم؟
درسته، همیشه تا کردن لباس ها یکی از چالش های بزرگ بود، حالا بعد از اتو کردن و ماشینی کردن این و اینکه بیاین از یک ربات استفاده کنی از اون عجیب تر شد به نظر برسه، اما ابزارها همواره در حال توسعه هم واسه اینکه ما انسان ها شاید تنبل و تنبل تر بشیم و برای راحتی کار ما در واقع میان.
من فکر میکنم به کارهای واجب تری میرسیم، کارهایی که واقعا میتونیم به ربات بدیم و به
امیدوارم که اینطور باشه. بله قطعا امیدوارم که با این هدف ساخته بشن. فولدیمیت هم یکی از اون محصولات بوده که با در واقع پرایس تگ و قیمت حالا $980 که حالا قیمت خیلی گرونی شاید محسوب بشه، چه برای ما چه برای سازندگانشون و استفاده کنندگانش در آن سوی دنیا، یک ربات در واقع و ماشین خوشویی پیشرفته بوده، به اصطلاح یک کمک خوشویی پیشرفته بوده که شما بعد از اتو کردن همواره این چالش تا کردن لباس ها رو که داشتید، یک ماشین که یک ظاهر شبیه به یک پرینتر داره، شاید حالا دو تا از پرینترهای خانگی رو روی هم بذارید شبیه بشه، از یک طرف لباس های شما رو میگیره و از طرف دیگه در کمتر از چند ثانیه لباس شما رو تا میکنه که حالا میتونه یک تیشرت باشه، میتونه یک شلوار یا حالا لباس های مختلف باشه، انواع اقسام اونها باشه، رو تا بکنه و خیلی صاف و مرتب به شما تحویل بده.
اگر نونم میخرید فکر میکنم خیلی بهترم میشد این ربات.
و حالا رودمپی که داره اتوکشی هم هستش که بیاد در آینده این فرایند اتوکشیدن رو هم که خیلی بازم دشوار هست رو اتوماتیک رو خودش انجام بده، تا کنه و کامه تحویل بده، یه ماشین لباسشویی هم بهش اضافه کنه که دیگه نور یک سرویس میشه. کامل میشه. بله.
خیلی عالیه. دیگه چه خبر در دنیای فناوری؟
بریم یه ذره سراغ اسباب بازی ها. شاید یک اسباب بازی به نظر برسه، شرکت اسفرو یکی از اون شرکت هاست که حالا تو حوزه فناوری های در واقع سرگرمی و حوزه در واقع ربات ها میاد کار میکنه. آر وی آر یکی از محصولات جدیدش معرفی کرده که به ظاهر یک اسباب بازی خیلی بامزه و فان میرسه، اما در اصل یک ابزار آموزشی خیلی جذاب میتونه باشه. علتش هم این هستش که درگاه اضافه ای داره واسه اینکه بورد های مختلف الکترونیکی و کامپیوترهای مختلف مثل حالا عنوان حالا فنی رسپبری پای مثل آردوینو و چیزهای مختلف بهش متصل میشه. دانش آموزان، دانشجویان میتونن تحقیقات خودشونو که بر بستر این پلتفرمایی که نام بردم پیاده سازی میکنن و حالا نیاز به یک رباتی دارن که بیاد اینا روش سوار بشه و خب به راحتی آر وی آر این امکان رو فراهم کرده که در قالب اینکه یک اسباب بازی خیلی جذاب و سرگرم کننده باشه، بتونه یک بستر تحقیقاتی هم باشه و به راحتی بتونن برای تحقیقاتشون ازش استفاده بکنن.
هم در حوزه تحقیقاتی خیلی متنوع و هست کار کردن با این، هم برای بچه‌ها
درسته و سنسورهای مختلفی هم رو خودش داره، علاوه بر این که به شما امکان میده که ابزارهای مختلفی مثل دوربین، مثل در واقع کامپیوترهای مختلف رو بهش وصل کنی، هوش مصنوعی روش پیاده سازی کنی، حسگر رنگ، حسگر نور، فروسرخ، شتاب سنج، قطنما و جایروسکوپ رو داره و یک تجربه خیلی جالبی رو میده به اون کاربر که بتونه کارهای مختلفی باهاش انجام بده.
معمولا چه بچه‌هایی میتونن با این کار کنن؟ چه گروه سنی میدونید؟
معمولا گروه سنی حالا نوجوانان هست، اما با توجه به اینکه اومده یک اکسپنژن پورت و یک درگاه اضافه کردن ابزارهای مختلفش اضافه کرده، میتونه این رده سنی رو تا حتی کاربردهای آکادمیک و دانشجویی افزایش بده، کمان که تو محصولات قبلیشون هم تقریبا همین جوری بوده و استفاده های حتی دانشگاهی و در حد اینکه بیان از روش مقاله و رفرنسی باشه برای و پلتفرمی باشه برای مقالات علمی و تست های در واقع کارشناسی ارشد اومده حتی ازش استفاده شده.
و به عنوان خبر آخر و ترند آخر در سال 97،
بازم از همین شرکت هست،
بازم تو دنیای اسباب بازی هست،
بازم تو دنیای اسباب بازی ها هستیم و بازم از اسفرو هست که یک به نام حالا اسپکترام یک محصولی رو معرفی کرد که یک انگشتر کوچیکی از ابعاد خیلی کوچیکی داره که به گوشی تلفن همراه متصل میشه و یک حسگر نوری جلوی خودش داره، حسگر تشخیص رنگ و نوری داره جلوی خودش که شما وقتی روی اجسام مختلف با رنگ‌های مختلف می‌گیرید آواهای مختلفی رو تولید می‌کنه و شما می‌تونید با ریتم‌های مختلفی که تولید میشه آهنگسازی انجام بدید که حالا می‌تونه هم کاربردهای سرگرمی داشته باشه، هم در زمینه آهنگسازی و هنر موسیقی هم کاربرد جالبی داشته باشه. ابعاد خیلی خیلی کوچیکی داره و اینکه میتونه به یک تلفن همراه، تبلت و وسایل حالا روزمره عادی که با خودمون هم میکنیم متصل بشه میتونه خیلی چیز جذابی به نظر برسه.
بسیار، ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم و اگر نکته یا موضوع پایانی هست خیلی خوشحال میشیم که مطرح کنیم.
توی دنیای فناوری خب گفتم خیلی زمینهای خیلی زیادی میشه ارزش نام برد، اما خب سرویس ربات ها هم خیلی سر صدای زیادی رو در واقع به پا کردن. این که بیایم از ربات ها حالا این بار در فرودگاه ها، در اماکن عمومی، در مطب پزشک ها بیایم به عنوان یک ربات های خدماتی استفاده بکنیم، این که راهنما باشن. الان در چند تا از کشورها در فرودگاه هاشون از ربات ها به عنوان در واقع ربات راهنما، یک ربات پلیس فروشگاه، پلیس فرودگاه میان استفاده می کنن. ربات پپر هم از جمله اون ربات ها هستش که الان داره یکی دو ساله که خیلی سر و صدا به پا کرده و داره استفاده میشه و مردم هم خیلی استقبال خوبی داشتن که با یک ربات ارتباط برقرار کنن، ازش راهنمایی بگیرن و این یک افقی رو باز کرده، افق جدیدی رو باز کرده که ما انتظار رو داریم که یواش یواش ربات ها بتونن جایگزین خیلی خیلی بهتر و جذابتری برای انسان ها باشن در رده های سنی مختلف.
البته معمولا اینطور فناوری ها وقتی که ظهور پیدا میکنن در نگاه اول شاید خیلی فان و بعضا لاکچری به نظر برسن، اما بعد از یه مدت با فراگیر شدنشون تقریبا میتونیم بگیم به جزء لاینفکی از زندگی روزانه ما تبدیل میشن. دوستان و عزیزان، برنامه نبض دانش رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدید. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو از طریق پنل پیامکیمون 301035 ببینیم و دریافت بکنیم و همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید. هم میتونید برنامه ها رو بشنوید از طریق این اپلیکیشن و هم به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. بهارتون زیبا، خدا نگهدار شما.
عزیزان هموطن، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو، از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال می‌کنید بسیار سپاسگزاریم. همینک ارتباط ما برقرار شده با شهر اهواز، در خدمت جناب آقای شمس همکار گزارشگرمون هستیم. آقای شمس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان سلام به وسط کارون بزرگ دارم خدمت شنوندگان جان رادیو گفتگو و همکار خوبم. هم صبح شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای شمس. آخرین وضعیت شهر احفاظ رو اگر برای ما و هموطنان عزیزمون توصیف بفرمایید ممنون میشیم.
اصلا کمال بره همونجوری که شما و شنوندگان عزیز میبینید خوزستان چندین رود بزرگ داره. رود کارون که پرآفرین رود ایران، رود کرخه و رود گز. برای این رودها هم سد زده شده.
درست.
اگر نعمت این سد ها نبود من نبود چه اتفاقی چه فاجعه‌ای بدتر از گلستان و لرستان در خوزستان میافتید.
بله.
الهی شکر باید نعمت وجود سد ها. اما اگر بخوام از اهواز و رود کارون شروع کنیم، خود اهواز خطر جدی اهواز دنبال نمی کنه.
آقای شمس اگر قدری بلندتر صحبت کنید من از شما ممنون میشم.
میگم تو خود اهواز رو عرض بکنم خطر جدی خود شهر اهواز رو تهدید نمی کنه.
بله.
اما جاده ساحلی همون لب کارون معروف خودمون جاده ها بسته شده و اینجا رو بستن، مردم هم نزدیک سعی می کنن نشن. اما در پایین دست کارود کارون یعنی روستای بامدژ، این روستا کامل زیر آب رفته و خدا شکر با مدیریت درستی که بود زودتر اینها تخلیه شدن و ساکنین رو انتقال دادن به یک اردوگاه در الهایی، اما مزارع و منازلشون زیر آب رفته. و منطقه سید خلف هم همینطور، منطقه سید خلف هم در واقع خالی شده. اما اگه میخوام به سمت رود کرخه برم، روستاهای اطراف شوش و دشت آزادگان، دارخوین شادگان و به ویژه سوسنگت الان روستاها رو کامل تخلیه کردن و این مناطق هم در الان دچار سیل شده و منازلشون، مزارعشون و دامداریشون الان زیر آب رفته. تو اروند کنار هم یه سیلبند شکسته شده بود که به خدا رو شکر واقعا مردم پای کارن، یعنی غیر از مسئولین بچه های سپاه و ارتش و هلال احمر خود مردم میان به صورت روش های سنتی میان کمک میکنن این سیلبند ها رو درست میکنن. یه بددکی های آمده بود سیلبند شکسته بود اما خدا رو شکر ترمیم میشد. در رود دزگ و سد دزگ که پرآب‌ترین و بزرگترین سد ما هم هست، این سد هم ظرفیتش پر شده بود و الان دریچه ها رو باز کردن که اتفاقی نیفته و روستاهای حاشیه دزگ هم زیر آب رفتن و خودش این هم تخلیه شدن و ما تلفات جانی تا الان نداشتیم و حالا انشالله تا آخر هم همینطور باشه. ما میتونیم بحران رو به خوبی پشت سر بگذاریم. انشالله شنونده هم دعا بفرمایند اتفاق خاصی نیفته.
انشالله خدا رو شکر. بیایید با بهار به شوق باریدن ابرهای مهربانی سفره قلب هامون رو باز کنیم و خوبی ها رو به خونه دلمون دعوت کنیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای شمس، همکار خوب گزارشگرمون در مرکز اهواز. بیایید امسال را سرنوشتی آسمانی تر ببخشیم تا آینده‌ای روشن تر داشته باشیم و روزهای ما هر روز نوروز و عید باشد که هر روز که در آن گناه نشود عید است.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز.